أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستمد وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على البشير النذير والسراج المنير العبد المؤيد والرسول المسدد أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله شب جمعة است إن شاء الله كهمه ما جزو مغفورين وجزو مرحومين إن شب عزيز قرار بگیریم و اموات همه مؤمنین، شهدا، صلحا، امام عزیز، علل خصوص شهدایی که در جوار اونها مهمان هستیم ما، بهرمند بشن از این مجلس و توسل این مجلس، شادی همه اونها، اجماعا صلوات غراتری خط بفرمایند. در جلسه گذشته مبحثی رو خدمت عزیزان در سلسله مباحث تنها علاج برای حل مشکلات بشر نه فقط جهان اسلام بیان کردیم که جا داره حالا قبل از این که گذری داشته باشیم بر مباحث گذشته یک تبریکی هم عرض بکنیم. سال روز به هر حال ولادت پیغمبر اکرم رو به روایت اهل سنت و آغاز هفته وحدت، امیدواریم که یک روزی به جایی برسیم کما اینکه بارقه‌های از این وحدت رو امروز ما شاهد اون هستیم. وقتی میبینید بخشی از جامعه اسلام با هم متحد بشن، خروجی و ثمره این اتحاد میشه این ظفر و فتح بزرگ جبهه مقاومت و برچیده شدن تومار فتنه داعشی ها. به نظر من جز با وحدت جبهه مقاومت از لبنان گرفته تا افغانستان و پاکستان و به محوریت ایران ایجاد نمی‌شد و به سادگی قابل دسترسی نبود. با مجاهدت لشکر فاطمیون و حیدریون و زینبیون و این افرادی که می‌بینید در اقصی نقاط دنیا دور هم جمع شده بودند با محوریت شعار لبیک یا زینب، آخر نتیجه شد این فتح و ظفر. امیدواریم که خدا این وحدت رو در تمامی مراحل و درجاتش نصیب ما هم بگرداند و ما هم جزو معتقدین به این گفتمان باشیم انشاءالله. اما در جلسات گذشته، در جلسه پیشین عرض کردیم یکی از شاخصه های یاران سید الشهدا قرآنی بودن اونها و اهل قرآن بودنشون بود. با این مقدمه هم گفتیم پیغمبر، چون که هفته پیش در واقع در ایامی ما به سر می بردیم بعد از رحلت پیغمبر اکرم که پیامبر فرموده بودند من دو چیز رو بین شما به ودیعت میگذارم، این دو چیز رو ازش محافظت بکنید و این دو چیز رو یکی رو فدای دیگری نکنید، هر دو رو با هم دیگه داشته باشید. از قرآن شروع کردیم و در رابطه با قرآن هم گفتیم راه رسیدن به درک صحیح قرآن اینه که ما قرآن رو از منظر ابا عبدالله الحسین، از منظر اهل بیتی او ببینیم و بسنجیم. و قرآن رو نمیشه بدون اهل بیت فهمید و از اون طرف هم کسی بخواد ادعای اهل بیتی بودن رو داشته باشه سوای انس با قرآن کریم و الفت با این کتاب شریف، این هم باز بیمعنیه. کما این که افرادی که دور ابا عبدالله الحسین به گرد او جمع اومده بودن، یکی از ویژگی‌های شاخصشون قرآنی بودن اون بود، یعنی از قاریان و تالیان قرآن کریم بودن که سرآمد اونها جناب حبیب ابن مظاهر بود که امام اون جمله در واقع تاریخی و اون نمره بود که بر بالای پیکر و نعش جناب حبیب ابن مظاهر به ایشان داد، فرمود لقد کنت فاضلا، ای حبیب تو انسان فاضلی بودی، چون تختم القرآن فی لیلتن واحده، چون تو یک شب یک قرآن رو ختم میکردی. احساس نیاز یاران سید الشهدا و حسینی ها و هیئتی ها به قرآن رو در این عبارت ابا عبدالله به جناب حبیب شما میتونید حس بکنید. لذا بنده یک انتقادی، حالا گفتیم نمیشه ما بگیم هر از گاهی با قرآن، شبی با قرآن، گفتیم این عین عبارتی رو که بگیم آقا شبی با اکسیژن، شبی با اکسیژن، مگه میشه آدم فقط یه شب اکسیژن؟ باید دائما انسان تو این فضا تنفس کنه. رضا حبیب دائما تو این فضا تنفس میکرده. اگر اکسیژن رو یک لحظه از انسان بگیرن چطور به تلاطم میفته؟ ما هم باید اگه قرآن رو ازمون گرفتن یا از قرآن دور شدیم به همین تلاطم بیفتیم. خدا حفظشون کنه بعضی از این آزاده های عزیز رو، بنده با بعضی هاشون محشورم، دوستم، علاقمندم به بعضی از این افراد. یکی از نقاط برجسته اسرای ما و آزادگان جنگ تحمیلی اینه که همیشون اهل قرآنن، غالبا البته. خیلی از دغدغه هایی که اونها تو اسارت داشتن وقتی تعریف میکنن و بیان میکنن، یا ما قرآن کم داشتیم، و یکی از مطالبات جدی ما تو دوره اسارت این بود که قرآن به اندازه کافی در بین ما توزیع بشه. و اونها از این فرصتی که اونجا بودن تونستن استفاده های خوب و بهینه بکنن. خیلی هاشون تو همین دوره آزادگیشون تونستن جزو در واقع حافظان قرآن کریم بشن. بعضی ها شروع کردن به فهم و تفسیر و خلاصه باب‌های خوبی رو باز کردن، در کنار اون توسلاتی هم که به اهل البیت داشتن. خب این یک جهت. اما بعد دیگه، حالا امشب میخوایم بهش دقتی داشته باشیم، اون بعد اهل البیتی ماست، اما با یک دیدگاه متمام. گفتیم قرآنه، منهای ابا عبدالله الحسین، قابل فهم نیست، قابل درک نیست، میشه قرآن، قرآن داعش که با این قرآن میره نسل انسان رو میخواد منقطع بکنه و میخواد بشریت رو به خطر بندازه. این میشه قرآن داعشی، قرآن منهای حسین. کسی بخواد اهل البیت رو این بار متوجه بشه منهای قرآن، و بلکه حالا ما امشب میخوایم یک نکته در واقع متفاوتتری رو بیان بکنیم، اینه که ما بخوایم قرآن رو بدون تفسیر اهل البیت رو منهای تفسیر عاشورایی اون نگاه بکنیم. چرا این رو هم عرض میکنیم؟ یعنی ما میخوایم بگیم رسیدن به درک صحیح فعالیت‌ها و معرفت اهل البیت اینه که انسان اهل البیت رو بر حول محور عاشورا بشناسه. یعنی ما طوری نگاه کنیم به سیره اهل البیت، اهل البیت علیهم السلام، که کأنه خمیرمایه فعالیت‌های تک تک اونها عبارت بود از یک فرهنگ عاشورایی. این نه فقط در فهم صحیح فعالیت‌های اهل البیت، بلکه در فهم صحیح تمام فعالیت انبیاء الهی این خمیرمایه وجود داره. یعنی فهم درست اهل البیت در گروه فهم صحیح عاشورا و قیام ابا عبدالله الحسینه. خود اونها بر همین محور و بر همین مدار میچرخیدن و فعالیت‌ها رو انجام میدادن. این که عرض میکنم نه فقط اهل البیت و نه فقط درک صحیح به تعبیری انسان 250 ساله در مدار و مشروط به درک صحیح عاشورا و قیام ابا عبدالله الحسینه، بلکه انبیا هم باید اینطور باشد. یعنی ما فعالیت اونها رو و تعریف و معرفتی که از اونها داریم به واسطه ابا عبدالله الحسین باید معنای صحیحش رو درک کنیم. این رو از بعضی از زیارتنامه ها، از بعضی از روایات ما متوجه میشیم. من جمله زیارت وارث رو وقتی شما شروع میکنید خوندن، میگه السلام علیک یا وارث آدم نبی الله، سلام بر تو ای وارث آدم، وارث نوح، وارث ابراهیم. اینها کسانی هستند که به تعبیری تو این روایت وقتی نگاه میکنیم میبینیم ابا عبدالله الحسین که انه از اونها ارثی رو گرفته و اینها شدن در واقع این میراث شده، ثمره همه اون میراث شده ابا عبدالله الحسین. خود اونها هم چی شده به اون رتبه و جایگاه رسیدن که حالا میراث گرانبهایی رو در واقع ذخیره کردن که به بعدهای خودشون و به نسلهای بعدی پیامبران و رسولان و هادیان بخوان منتقل بکنن. میبین خودشون به برکت توسلات و توجهات و ابا عبدالله الحسین دارای رتبه و درجاتی شدن. از حضرت آدم که شروع بکنید، ماجرای توسلش به حضرت ابا عبدالله الحسین، حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی، مرحوم شیخ جعفر شوشتری علی الله مقامه در رابطه ابا عبدالله الحسین و توسل و توجهی که انبیاء عظام الهی به او داشتن یک بابی رو ابتداعا در خصائص باز کرده و بعد شروع میکنه این رابطه ها رو سنجیدن. در بین انبیاء الهی که در قرآن نام او هم ذکر شده، وذکر فی الکتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد، اسماعیل صادق الوعد که یکی از انبیاء الهی بوده، فردی بوده که به واسطه مجاهدت هایی که داشته و خستگی ناپذیریش قومش خب متاسفانه در جهالت به سر می بردن، خب اومدن پوست صورت و سر او رو زنده زنده کندن و بدترین مشقت ها و بدترین سختی ها به این پیامبر الهی وارد شد. میگن یکی از ملائکه الهی آمد به یاری این شخص، به یاری این پیامبر و نبی الهی، بهش گفت که تو چه درخواستی از خدا داری؟ میخوای ما درخواستی به هر حال شما به خدا بگی و ما اجابت بکنیم؟ گفت درخواست من اینه که در مسیر حسین قدم بردارم و از اون چیزی که بر سر او میاد به سر من هم بیاد که من بتونم به او اقتدا بکنم. یعنی باز با این مشقت ها و سختی هایی که به او تحمیل شده، باز هنوز خودش رو نسبت به ابا عبدالله الحسین احساس میکنه، چون انبیا بیش از بقیه انسان ها دغدغه کمال و رشد رو داشتن. همونطور که من و شما دغدغه رشد و کمال رو داریم، دوست داریم سرتر از بقیه انسان ها باشیم. همه افعال انسان هم به تعبیر شهید مطهری، هم از مسلمان و غیر مسلمان، همه انسان ها به سمت کمال دارن فعالیت میکنن. تعبیر ایشون میگه حتی دزدی که دزدی میکنه خیالش به اینه که با دزدی میتونه کمال کسب بکنه. کمال هم یعنی رفع نواقص، حالا یا اظهار قدرت یا رفع نیاز، که هر دوتاش مصداق کماله این دزدی که دزدی میکنه. اما غافل از این که راه رو داره غلط میره. همه انسان ها دنبال کمالن، انبیا بیش از همه انسان‌ها دنبال کمالن. می‌بینی تو اون شرایط در واقع انجام تکلیف، اون هم در اون مشقت، باز احساس می‌کنه هنوز خیلی فاصله داره با اون آرمان حسینی، با اون الگوی حسینی. از این فرشته الهی تقاضا می‌کنه، میگه میشه من به اون درجات، در واقع سختی که به اون امام، به اون هدایتگر الهی وارد شده، به من هم وارد بشه که من هم شبیه او بشم، در راه حسین ابن علی باشم. در بین انبیا میبینید دغدغه بوده. حضرت ابراهیم در ماجرای ذبح اسماعیل هم باز شاید شنیده باشید اون تفسیر آیه و فدیناه به ذبح عظیم، که قرار بود در واقع اینجا حضرت اسماعیل ذبح بشه، اما در واقع حالا اون ماجرای ذبح گوسفندی که پیش آمد، ذبح اون میشی که پیش آمد و خداوند حضرت ابراهیم رو امتحان کرد و نهایتاً خدا بعد از این امتحان خطابی رو به حضرت ابراهیم، که این تو روایات ماست این چیزهایی که دارم عرض میکنم، بهش گفت که خب حالا تو این اتفاق افتاد، چه حالی به دست داد، و تو تصور کن حال یکی از فرزندانت حسین رو، فرزند پیغمبر آخرالزمان، فرزند دختر پیغمبر آخرالزمان که قرار چنین و چنان بشود. خب حضرت ابراهیم گریه کرد. درجه حضرت ابا عبدالله الحسین رو، چون اینها انواری بودند که قبل از اینکه به عالم مادی بخوان قدم بگذارن، در عالم ملکوت نور اینها خلق شده بود، خب اینها اشراف داشتن، میدونستن ها چه کار کنیم که ما به اونجا برسیم. گفت حالا که تو فرزندت رو نتونستی ذبح بکنی، خودت هم ذبح نشدی، اما او هم خودش ذبح میشه، هم فرزندانش، اون هم با بدترین شرایط، ها چه کار کنم من به اون نزدیک بشم. خدای متعال به ابراهیم توصیه میکنه، میگه بر مصائب حسین اشک بریز، گریه بکن. حالا ما اینها رو تو چه فضایی؟ همیشه این روایات رو انسان تو یک فضایی میشنوه که از فضایل ابا عبدالله الحسین میخواد صحبت به میون بیاره، اما ما اینها رو امشب داریم از یک منظر دیگه نگاه میکنیم. اون هم چه منظریه؟ منظری که میخوایم بگیم اهل البیت فهمشون با فهم عاشورا میسرتره و از این میخوایم یک گام بالاتر بریم بگیم فهم تمام انبیا و حرکتهای جهادی انبیا الهی هم به واسطه درک صحیح از عاشوراست، چون هر کسی یک طوری خودش رو وصل میکرده. این حرکت از حضرت آدم و ابا عبدالله، حضرت نوح و ابا عبدالله، حضرت ابراهیم و ابا عبدالله شروع میشه تا برسه به پیغمبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه و علی آله. وقتی به پیغمبر منتهی میشه میبینید پیغمبر از سلسله انبیا البته منظورمه، پیغمبر هم شروع میکنه با ابا عبدالله الحسین اون معامله رو انجام دادن. حسینون اصلا منی و انا من حسین، من از حسینم. باز پیغمبر خودش رو در چهارچوبی میخواد تعریف بکنه که بدون ابا عبدالله الحسین و درک عاشورا که انه کسی نمیتون درست حرکت پیغمبر رو هضم بکنه و درک بکنه. میرسه به امیر المؤمنین. این اسوه و الگو بودن حضرت ابا عبدالله الحسین رو در یکی از کلمات امیر المؤمنین میشه به وضوح مشخص مشاهده کرد. اونجایی که پیغمبر امیر المؤمنین علیه السلام یک وقتی به امیر المؤمنین این چنین فرمود: یا ابا عبدالله، حسین جان، اسوتون انت قدمن، تو از قدیم اسوه و الگو بودی. اسوه مال کیه؟ مال یک کسیه که خودش قله است، دیگران باید به سمت او چه کار کنن؟ بگید آقا حرکت بکنن، خودشون رو به اون سمت سوق بدن. اسوه برای کی بودی؟ بقیه مردم عادی که نمی فهمیدن، انبیا ولی متوجه می شدن. فرمود تو از قدیم بنابر این بود که تو اسوه قرار بگیری. فقال جعلت فداک، ما حالی، حال من چگونه است تو این وضعیت و شرایط؟ که دیگه امیر المؤمنین شروع میکنه، قال قد علمت ما جهلو و سینتفع عالمون به ما علم، یا بنی اسمع و ابصر من قبل ایعتیه که فوالذی نفسی بیدهی لیسفکن بنو امیت دمک ثم لا یزیلو لک عن دینک ولا. خب شروع میکنه شرح ما در واقع اون چیزی رو که در آینده قرار اتفاق بیفته رو برای ابا عبدالله الحسین میگه. قرار بنی امیه خون تو رو بریزن، تو رو به بدترین شکل به شهادت برسونن، اما این رو هم بدون که تو لا یزیلونک عن دینک، دین تو ولی ازت، جون تو میگیرن، دین تو ازت نمیگیرن. ولا ینسونک ذکر ربک، ذکر خدا هم جون تو میگیرن، اما ذکر خدا رو نمیتونن از تو بگیرن. که در مقاتل آمده میگو من تعجب میکردم تو اون حال نظار ابا عبدالله الحسین در قتلگاه چی داره زمزمه میکنه. گفت رفتم دیدم حضرت داره ذکر خدا میگه، رزن به رزاک رو داره بر زبان جاری میکنه. خب اینجا اون عبارت امیر المؤمنین رو نگاه میکنیم، میگه انت اسوتون قدمن، تو اسوهی، تو الگو بودی، از قدیم هم این چنین بوده. میرسید به امام مجتبی علیه السلام. باز این که میگن فهم صحیح انسان 250 ساله، یعنی همه ائمه علیهم السلام از سال 10 هجرت تا سال 260 هجری که میشه یک در واقع بازه زمانی، از وقت که پیغمبر اکرم در واقع تشکیل حکومت دادن تا موقعی که عرضم به خدمت شما امام زمان غیبت میکنن، از اون موقع این حرکت رو شما محاسبه بکنید، از سال 10 هجری تا سال 260 میشه چند سال؟ میشه 250 سال. این 250 سال رو شما میذارید کنار هم دیگه، اگر هر کدوم از ائمه تو این بازه زمان فرض کنید مثلا یک انسانی بوده 250 سال عمر کرده، تو شرایط مختلف زمانی قرار گرفته، یک وقت اقتضا میکرده خانه نشین بشه، خانه نشین میشد، یک وقت اقتضا کرده صلح بکنه صلح، یک وقت اقتضا کرده قیام بکنه قیام، یک وقت اقتضا میکرده دعا بخونه، یه وقت اقتضا میکرده دانشگاه و حوزه تأسیس بکنه. میبینید در یک شرایط یک انسانی رو تصور کنید تو شرایط مختلف زمان کارهای مختلفی از او بروز میکنه. تعبیر ما به انسان 250 ساله یعنی همه ائمه یک نور واحدن. حالا این سوال پیش میاد که آقا ما وقتی همه رو نور واحد میبینیم چرا الان تعبیر میشه میگیم آقا انسان 250 ساله فهمش در گرو عاشوراست؟ پاسخ اینه که میگیم اگر کسی همین انسان 250 ساله رو یک دست نگاه کنه از سطر تا زیل از اول تا آخر همه عاشورا عاشورا و حسین حسین میگفتن. از امیرالمومنین میگه انت یا ابا عبدالله انت اسوتون قدمن، تا برسه به امام مجتبی تا به خود ابا عبدالله الحسین که عرض کردیم محور این انسان 250 ساله است، تا برسه به امام سجاد که به هر بهانه‌ای میخواست ذکر ابا عبدالله الحسین رو زنده نگه داره، حتی با آب خوردن، حتی با دیدن یک کودک شیرخواره، حتی با ذبح گوسفند. زندگی ما رو حضرت سجاد میخواست حسینی ترجمه بکنه. میرسه به امام باقر و امام صادق که اگر نبود، حالا یک اشاره‌ای در کتاب شده به این مسئله، میگن بعضی‌ها میگن آقا چی شد حضرت باقر و حضرت صادق 4000 تا شاگرد رو تونستن پرورش بدن؟ این چون که در گذره، در واقع دالان گذره یک حکومت و یک سلطنت به اسم بنی امیه به بنی العباس بوده، از این خلأ حسن استفاده کردن این دو امام و تونستن حوزه و دانشگاه تأسیس بکنن. اینجا به تعبیر حضرت آیت الله جوادی آملی البته میفرماید نه خیر، اون چیزی که بستر ساز 4000 شاگرد و حوزه و دانشگاه صادقین علیهم السلام بود چیزی نبود جز قیام عاشورا که خونها ریخته شد که مردم له له بزنن و آتش پیدا کنن برای شنیدن معارف. این زمین سازه در واقع مکتب جعفری بود. من مکتب جعفری زمین سازش چی بود؟ مکتب حسینی. اگر نبود قیام ابا عبدالله الحسین اون مذهب تشکیل نمی شد، اون مکتب پایه‌گذاری نمی شد. پس اینم حالا یک انتقاد و انقلتیه به کسانی که خیال می کنن در واقع تو شرایط سیاسی اینا اومدن حسن استفاده کردن. نه خیر، فرمودن این بستری بود که ابا عبدالله برای صادقین علیهم السلام فراهم کردن. خود امام باقر و خود امام صادق علیهم السلام هم باز شما نگاه میکنید در سیرشون باز ارجاع به چی میدن؟ قالب زیارت ها، قالب احادیث مربوطه به زیارت ابا عبدالله الحسین و فضیلت گریه بر ابا عبدالله الحسین رو در کتاب کامل و زیارت شما از کدوم ائمه بیشتر میخونید و مطالعه میکنید؟ از امام باقر و امام صادق. تا میرسه به امام کاظم علیه السلام. امام کاظم علیه السلام میبینید باز ایشون هم انسان رو ارجاع میده، مخاطب تشنه رو ارجاع میده به خاک ابا عبدالله، به قبه ابا عبدالله الحسین. اون جمله مشهور و معروفی رو که شاید بارها و بارها شنیده که میگه ان الله تعالی عوض للحسین من قتله اربع خصال، 4 چیز به واسطه شهادت به امام حسین داده شد. جعل الشفاء فی تربته، شفا رو خداوند در تربت ابا عبدالله قرار داد. و اجابت الدعا تحت قبته والائمه من ذریته وأن لا تعد أيام زائريه من أعمارهم. این که دوره زیارتی ارزم به خدمت شما زوالش جزء عمرشون حساب نشه. شفا رو در تربتش قرار داد، دعا تحت قبشه و از قضا ائمه هم از ذریه او هستن. این 4 ویژگی. اینو کی فرموده؟ امام کاظم فرموده. فرمودند امام کاظم اگر من از دنیا رفتم در کاظمین آمدید بر سر مزار من، خاک مزار من رو به عنوان تبرک جمع بگید نکنید. مگر من امام معصوم نیستم؟ هستم. ائمه بقی هم رفتید شاید به همین در واقع استناده که میگن آقا رفتید بقی خاک بر ندارید، بعضی از علما فتوا دادن حرام خاک تبرک از بقیع برداشتن. اینجا هم امام کاظم میفرماید این کار را انجام ندید. اگر من شهید شدم از دنیا رفتم از خاک من بر ندارید. پس آقا چیکار کنیم؟ فرمود خداوند یک خاک رو بیشتر روی زمین برای تبرک قرار نداده، اون هم خاک جد، خاک مزار جد مظلوم من ابا عبدالله الحسنی، فقط شفا تو اون خاکه. یعنی من امام کاظمم حتی این خاصیت برای من قرار داده نشه. یعنی میبینید از امیرالمومنین نه، از آدم که نه، از همون ابتداء خلقت تمام فلش ها به سمت ابا عبدالله حسین روانه میشه تا میرسه الان اینجا یکی یکی ائمه. امام رضا ابن الشبیب ان کنت باکیان، اون روایت معروف، میرسه به امام جواد و حضرت ارزم به خدمت شما امام هادی علیه السلام، امام عسکری علیه السلام، تا به امام عسکری که میرسه دیگه اونجاست که حضرت دیگه به عنوان آخرین امام حاضر و بعدش البته امام زمان که تو اون برهه مختصر در حضور به سر میبردن و بعدش در غیبت به سر برد، به عنوان آخرین امام حاضر شروع میکنه باز یک جهتی رو نشونه تمام این نزلهایی که قراره هزاران سال در غیبت با امام زمانشون در ارتباط باشن، یک فلشی رو نشون میده. اون هم چیه؟ روایت مشهور و معروف اربعینه. فرمایت علامات المؤمن خمس، پنج علامت داره که مهمترینشون چیه؟ و زیارت الاربعین. ائمه قبلی نمیتونستن این حرفو بزنن، نمیتونستن این گرا رو بدن به قول امروزی ها، میتونستن اما نمیخواستن بسوزه، نمیخواستن این نقشه لو بره. میگن انسان 250 ساله بر محور ابا عبدالله یعنی همین، یعنی حساب شده هر امامی. امام سجاد با اشک و آه و دعا و انابه و تو اون لفافه شروع کرد حسین رو به مردم معرفی کردن، امام باقر و امام صادق تو دانشگاهشون، امام کاظم و امام رضا در مجلس و عرضم به خدمت شما آداب زیارت، تا امام عسکری آمده اینجا دیگه فلشی رو نشونه ما داره میده به عنوان یک محل اجتماع برای کسانی که میخوان به ثمره در واقع خلقت، به اون پیامی که از خلقت قراره به انسان منتقل بشه دارن ما رو ارجاع میدن. فرماید زیارت الاربعین جزء علامات مؤمنه. خب امام عسکری این رو فرمودن. وقتی امام عسکر این رو فرمودن یعنی دلها باید، یادتون باشه دوستان ما سال گذشته، امسال خب سعادت نبود اما سال گذشته، سالهای گذشته، تو سفرهای قبلی، تو سفرهای گذشته، نه فقط بند، بسیاری از کسانی که دغدغه فهم صحیح اربعین رو داشتن و دارن این تذکرها رو دائما میدن به ما، میگن حواستون باشه عزیزان رفقا، دارید میرید برای زیارت، ثمره زیارت شما باید چی باشه؟ امام زمانتون باشه. یعنی میرید زیارت، سوغاتی که برمیگردونید با خودتون چیه؟ بشارت ظهور امام زمان باید باشه. برید زیارت که چیو برگردونید و بیارید؟ که امام زمانتون رو بیارید. امام زمان با اربعین پیوندش چیه؟ پیوندش اینه تو اربعین شما انقدر باید کار تبلیغی انجام بدید که این رو نه فقط 70 کشور، الان 70 کشور فقط با امام حسین آشنان، این باید جنبش، جنبش جهانی، نهضت، باید نهضت عالمگیر و فراگیر بشه. حضرت حجت ابن الحسن روحی له الفدا که وقتی ظهور میکنن آقا خودشون رو به چی معرفی میکنن؟ آیون طلبه ها میدونن، کسانی که منطق خوندن میدونن، میگن تعریف باید اجلای از معرف باشد. امام زمان میخواد خودش رو معرفی کنه. به چی معرفی میکنه؟ به اون چیزی که از حضرت آدم داشتن، بشر رو ارجاع میدادن بهش تا امام عسکری. به امام زمان، به حضرت ابا عبدالله معرفی میکنه. میدونید مردم که الا یا اهل العالم، اهل عالم، نمیگه ایها المسلمون، نمیگه یا اهل مکه، نمیگه یا اهل کوفه، نمیگه یا اهل ایران، میفرماید یا اهل العالم، دنیا، بدانید که من فرزند همان فردیم که بین دو نهر آب او رو تشنه به شهادت رسوندن. این فرزند امام زمان، این فرزند ابا عبداللهه. اون موقع تازه بشر دوزاریش میفته. عجب ما باید اینجا پس جمع میشدیم برای خون عین طالب و به دم المقتول به کربلایی که تو ندبه های فردا و هر جمعه گذشته و آینده تون میخونید مال چیه؟ مال همینه. همش میخوان ما رو وصل بکنن. یعنی انسان 250 ساله فهم اهل البیت بر مدار عاشورا و اهل البیت و امام حسین علیه السلام فهم صحیح. ما به این سمت باید حرکت کنیم. حالا چقدر موفق بودیم، کجای راهیم، کجای مسیریم، این دیگه خودتون ارزیابی با عزیزان. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. عرض کردیم همه انبیا، همه انبیا به دنبال این مسئله بودن. ائمه اطهار علیهم السلام، امام مجتبی علیه السلام، اینا همه عرض کردم عجیب است. یعنی واقعا یه تعبیر عجیبی دارد مقام معظم رهبری، خیلی عجیبه. میگه اون کسایی که سجده به خدا نمی کنند اما نسبت به ابا عبدالله الحسین سر تعظیم فرود میارن. یعنی وسعت گستردگی ابا عبدالله، یعنی که انا خود خدا هم خواهد بگه اگه میخوای منو بشناسی باید از طریق حسین بشناسی. خدا رو هنوز نشناخته، به خدا سجده نمی کنه. اون بودایی ها رو عرض میکنم ها، اون بودایی هایی که تو هند روز عاشورا تعطیل رسمی برای اونهاست، اونا خدا رو اصلا مکه مدینه سجده نمیدونم رکوع اینا حالیشون نمیشه. اما روز عاشورا همچی که میشه فریاد و تنین یا ابا عبدالله در اون کشوری که عرض کردم مسلمون نیستن، همچی که تنین انداز میشه میبینی اینا شروع میکنن میان بر سر و رو میکوبن. عزاداریشون هم خیلی از ما عجیب تر، از روی آتیش بچه هاشون هم اطارت میکنن، میگن به یاد اون غم و مهنتی که فرزندان حسین اون روز کشید. به خدا سجده نمیکنه اما ابا عبدالله رو تا نامش رو میشنوه سر تعظیم فرود میاره. که انا خدا هم میخواد بگه آ منو میخوای بشناسید، نه فقط درک قرآن، نه فقط درک انبیا، نه فقط درک اهل البیت، درک خود خدا هم با حسینه. عرض کردم از جملات عجیب مقام معظم رهبریه. این رو ما باید برای خودمون قرار بدیم. وقتی صحبت این شد دوستانی که کار هیئتی میکنن بیشتر باید قوت بدن به خودشون، بیشتر باید خوشحال بشن. عجب جای، عجب کانون خوب تبلیغی رو ما انتخاب کردیم برای رسیدن به فرج و ظهور. انگار بهترین جا همینجاست، هیئت. هر هفته ما با ابا عبدالله الحسین با گریه بر حسین خودمون رو میخواییم به اون آرمان نزدیکتر بکنیم. این میشه یک قوت، این میشه یک دستمرد، این میشه یک خدا قوتی به تک تک کسانی که هیئت رو به عنوان کانون فعالیت‌های خودشون انتخاب کردن. اما عرض کردیم دیگه، حالا من توسلی کرده باشم امشب هم، در هر شرایطی، در هر شرایطی ما از توسل به ابا عبدالله الحسین واقعا نباید دست برداریم. در هر شرایطی این توسل به ابا عبدالله الحسین منجی و نجات بخش ماست. اون ماجرای ابراهیم رو عرض کردم خدمت شما، علیه و علی نبینا آلاف و تحیت و سنا. وقتی گفت چه حالی داری ابراهیم، اگر بفهمی حسین فرزند دختر پیغمبر آخر الزمان. میگن وقتی حضرت ابراهیم خب میخواست یا ابت افعل ما تؤمر، حضرت اسماعیل به حضرت ابراهیم گفت بابا جان اون چیزی که بهش فرمان داده شدی رو عملی کن، افعل، یعنی قشنگ من رو ذبح بکن. حضرت اینجا به خودش تعللی، حضرت ابراهیم تعللی به خودش راه نداد، واقعا به این قصد خنجر رو بر روی گلوی فرزند وجودی خودش، فرزند ثمره وجود خودش گذاشت. فشار میداد که واقعا ذبح بکنه، ادا در نمی آورد. اینطور نبود دستش بخواد تو این قضیه برای انجام تکلیف بلرزه، نه، واقعا کارشو داشت انجام میداد. در بعضی از نقلها آمده چون فشار داده بود به گلو، این گلو یک کهنه سرخی بر روی گلوش ایجاد شده بود، فرزندش حضرت اسماعیل، گفت وقتی اینها برگشتن، حضرت هاجر همسر حضرت ابراهیم بود، دید، خب میدونست اونم واقع و قضیه از چه قراره، فقط این سرخی که تا چند روز، سه روز، دو روز جاش روی گلوی بچه بود رو میدید، میگن متواصلن گریه میکرد، متواصلن دائم، یعنی کار هاجر شده بود گریه گریه گریه، که چی؟ که فقط جای این خنجر رو بر خنجر اسماعیل دید. اما عرض کنم یا زهرا بی بی جان، چه کشیدی تو در جنان، در ملکوت، وقتی دیدی